بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و توضیح تکمیلی درباره رأی و نظر محقق نائینی نسبت به شرایط اجراء اصول. کتاب اجود التقریرات از جلد 3 از صفحه 540 تا 581 که آخر کتاب می شود. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در باره شرایط اجراء احتیاط محصل رأی ایشان این است که حسن احتیاط مطلق نیست. در مورد معاملات حسن دارد اطلاقا، یعنی بدون نیاز به فحص، برای اینکه در توسلیات غرض انجام و عمل واقعی است. گفته بودیم که فرق اصلی بین توسلی و تعبدی این است که توسلی تعلق دارد به یک عمل واقعی، یعنی در واقع مثل ازاله نجاست، مثل رفع خبث. و اما در عبادات می فرماید اگر عمل مستلزم عمل احتیاط، اگر عمل احتیاط مستلزم تکرار نشود، در این صورت هم احتیاط حسن دارد بلا شبهه. مثل اینکه احتیاط بشود درباره شک در وجوب استعاذه در صلات. اگر احتیاط موجب احتیاط در عبادت موجب تکرار نباشد، مثل احتیاط درباره قرائت استعاذه در صلات، در این صورت هم می فرماید ولا شبهتن باید احتیاط صورت بگیرد. و اما در آن فرضی که نیاز به تکرار دارد، متعلق عباد متعلق براءت عبادت است، ولی این عبادت اگر مورد احتیاط قرار بگیرد مستلزم تکرار می شود. در این صورت می فرماید که مطلب به دو صورت است. محقق نائینی می فرماید که اگر احتیاط در عبادت مستلزم تکرار عمل و عمل عبادی بشود، قضیه به دو صورت است. صورت اول این است که عمل در مقدمه نیاز به فحص دارد. صورت دوم این است که عمل از لحاظ مقدمه نیاز به فحص ندارد. این تعبیر با ساده سازی از این قرار است که در صورتی که عبادت قابل تکرار باشد یا مقدمه عبادت مقدمه اون عمل مشتبه مقدمه وجودی است یا مقدمه وجودی نیست. منظور از مقدمه وجودی این است که خود اون عمل که الان مورد شبهه هست وجود و تحققش در همون حد خودش به همان صورت خودش نیاز به فحص دارد. فحص مقدمه وجودی آن عمل است. یعنی اگر فحص نباشد اون عمل مشتبه محقق نمی شود. مثل چه؟ مثل شبهه‌ای که در قلمرو علم اجمالی باشد یا شبهه‌ای که عبارت باشد از شبهه حکمیه متضمن حکم الزامی. در این صورت می‌فرماید که فحص قطعا لازم است برای اینکه نسبت به شبهه حکمیه و نسبت به علم اجمالی اقتضای علم اجمالی و اقتضای شبهه حکمیه که ما احکامی داریم باید فحص کنیم. وظیفه عبد فحص است از احکام. مقدمه وجودی شبهه فحص می شود. بنابراین در این چنین مواردی تمسک به احتیاط بدون فحص حسنی ندارد. پس تفصیل معلوم شد که احتیاط به طور مطلق حسن ندارد، که هر جا بدون فحص به احتیاط مراجعه بشود. و اما صورت دوم که عبارت است از شبهه‌ای که اون شبهه در موجب تکرار عمل می شود اما در مقدمه اون عمل فحص لازم نیست، و یا مثل در مثال مثل شبهه حکمیه غیر الزامیه، در اونجا فحص لازم نیست بر اساس طبیعت قضیه. بنابراین در این مورد آیا احتیاط حسن دارد بدون فحص یا نه باید فحص به عمل بیاد؟ با بعد از بحث و تحقیق می‌فرماید انصاف این است که در مثل چنین موردی احتمال امتثال اجمالی کافی است، همون احتیاط از ابتدا میتواند کافی باشد، نیاز به فحص ندارد. اگر مطابقت کرد با واقع ثوابی دارد، اگر مخالفت بود در حقیقت که در احتیاط مخالفتش مخالفت در فرد هست نه در کل، اون مخالفتش هم در حقیقت انقیاد هست. نتیجه بحث و نظر محقق نائینی نسبت به احتیاط معلوم شد که حسن احتیاط تفصیل دارد. اطلاقا احتیاط حسن ندارد و نکته تکمیلی در این رابطه همون نکته بود که درس قبلی گفتیم که می‌فرماید این احتیاط در صورتی که راه دیگری برای کشف واقع نباشد قابلیت حسن خواهد داشت. اگر راه دیگر از قبیل اجتهاد یا تقلید در جهت کشف واقع وجود داشته باشد، اتصال قطعیه تفصیلیه، به عبارت دیگر امتصال تفصیلی مقدم است بر امتصال اجمالی، و به عبارت دیگر موافقت قطعیه مقدم است بر موافقت احتمالیه. موافقت احتمالیه در طول موافقت تفصیلیه قطعیه است. پس از که رأی و نظر ایشان درباره احتیاط معلوم شد، یک میرسیم به شرط دیگر، شرط اجراء براءت. درباره شرط اجراء اصالت و براءت میفرماید که در مقام عمل براءت را که بخواهیم اجرا کنیم، شبهه به دو صورت هست، یا شبهه موضوعیه هست یا شبهه حکمیه. اگر شبهه موضوعیه باشد، بلا شبهتن و بلا اشکالن براءت بدون فحص جاری است. دلیلش هم مکرر گفته شد، همان نصوص و سیره و استلزام اصر و مشقت و اتفاق نظر که تقریبا اجماع تلقی بشود. اما در مواردی که خود شبهه نیاز طبیعت شبهه نیاز به فحص دارد، مثل دیون معاملاتی باشد یا دیون شرعی از قبیل اخماس و زکوات، یا مسئله استطاعت که می فرماید طبیعت عمل مثل تعیین مسافت در سفر یا تعیین مقدار در کور، طبیعت عمل در حقیقت متصف به یک خصوصیتی است که اون خصوصیت نسبت به آن عمل مورد توجه قرار میگیرد. تحدید است، کشف دین است. در این موارد فصل لازم دارد. اگر شبهه موضوعی از این قرار نبود، بلا شبهت اصالت البراءت جاری است و جایی برای فحص اضافی در کار نیست. اما در مورد شبهه حکمیه که مرکز اصلی بحث ماست، می‌فرماید که در این رابطه فحص لازم است. باید در شبهه حکمیه که براءت جاری کنیم، در مقدمش باید فحصی انجام بگیرد. و دلیل بر این مطلب می‌فرماید استدلال شده است برای لزوم فحص در مقدمه شبهه، در مقدمه اجراء اصل نسبت به شبهه حکمیه به ادله اربعه. و اما می‌فرماید که عمده ادله همین اخبار و دلیل عقلی است. از اخبار هم همون روایت را مورد اشاره قرار میدن که مکلف اگر فحص نکند و عمل به وظیفه نداشته باشد مورد بازخواست قرار میگیرد که هلا تعلمت، حدیث معروفی که شاید مکرر گفتیم. و این دلالت دارد بر این که باید در مقدمه اجراء براءت در مورد شبهه حکمیه تعلم بشود. وجوب تعلم که گاهی ما عنوان کنیم از این جمله در میاد، هلا تعلمت، وجوب تعلم در مقدمه اجراء براءت. و اما دلیل عقلی، می‌فرماید که حکم عقل به صورت استقلال دلالت دارد که باید در شبهه حکمیه قبل از اجراء براءت فحص به عمل بیاید. برای اینکه دو تا وظیفه اینجا دیده می شود، وظیفه شرع و وظیفه مکلف. وظیفه شرع تشریع احکام هست و جعل آن، که بله اون وظیفه مربوط به شرع است و به مکلف کاری ندارد. وظیفه دوم که وظیفه مکلف است، عبارت است از فحص و جستجو نسبت به احکام مجعوله شرعی. تشریع است و فحص، تشریع وظیفه شرع، فحص و وظیفه مکلف. و از آنجا که اطاعت که یک امر قطعی و ضروری است نسبت به انجام وظیفه شرعی از باب قاعده عبودیت و مولویت، به حکم عقل قطعی باید مکلف نسبت به حکمی که شک دارد، جایی که شبهه حکمیه هست، باید فحص انجام بدهد. از اینجا یک نکته رو هم فهمیدیم که قاعده مولویت و عبودیت رو محقق نائمی از قواعد عقلیه قطعیه میدوند بر اساس استقلال عقل. در نتیجه باید در شبهه حکمیه فحص به عمل بیاد. اگر فحص به عمل نیاید و بدون فحص عمل انجام بگیرد و مخالفت واقع صورت بگیرد، قطعا استحقاق عقاب دارد. یک سؤال فرعی را هم جواب میدم. میفرمایید که جواب توضیحی، حقیقتا سؤال هست نه اشکال. سؤال این است که فحص در چه حدی باشد؟ در جواب باید بگیم فحص نوعی نیست، فحص شخصی است و متعلق به خود مجتهد هست. شخص مجتهد در مزان وجود حکم که مثال میزنن کتب اربعه و کتب فقهای قدما، فحص انجام بدهد در حدی که اگر علم حاصل بکند که فهو المطلوب، اگر علم هم حاصل نکند در حد اطمینان اگر برسد کافی است، چون اطمینان در حقیقت علم عقلایی است به تعبیر سیدان الاستاد و مؤذر است. وظیفه از اون بیشتر دیگه نیست، به شرط اینکه استفراغ وسط و سعی کامل انجام شده باشد. و بعد از آن که گفتیم فحص لازم است، طبیعتا اگر فحص صورت نگیرد تخلف است. عنوان کنیم در صورت تخلف از فحص، تخلف از فحص و از فحص و جستجو، مسئله استحقاق عقاب به چه صورت است؟ آیا استحقاق عقاب در اثر مخالفت واقع است یا در اثر مخالفت خود فحص و وجوب تعلم است؟ در اثر مخالفت با وجوب تعلم است، یا عقاب عبارت است از مخالفتی که نسبت به وجوب تعلم و مخالفت واقع صورت گرفته باشد؟ محقق نائینی می فرماید که عندنا المختار همین وجه و قول سوم هست که استحقاق عقاب مترتب است به مخالفت فحص و مخالفت واقع، و اگر مخالفت فحص با به مخالفت واقع منتهی نشود، نظر ما این است که تجری استحقاق عقاب ندارد. بدانیم رأی محقق نائینی این است که تجری استحقاق عقاب ندارد، برعکس که محقق نائینی فرمودند که تجری استحقاق عقاب دارد. در این رابطه می فرماید به یک مقدمه، نه به این مضمون، به مقدمه توجه کنید و آن این است که وجوب که به دو قسم است، وجوب نفسی و وجوب غیری. منظور از وجوب نفسی آن است که تحقق حکم لشیء فی نفسه، فقط نسبت به خود اون شیء وجوب تعلق گرفته است، فی نفسه، مثل وجوب صلات مثلا. و وجوب غیری آن است که وجوب تعلق گرفته باشد لأجل غیره. وجوب نفسی، در وجوب نفسی یک امر وجود دارد و در وجوب غیری دو امر وجود دارد. یک امر متعلق به واجب اصلی، امر دیگر متعلق به این واجب غیری. بنابراین این معنا را که ما در نظر گرفتیم، وجوب غیری و وجوب نفسی را که خوب معناش را متوجه کردیم، حکمش را هم اجمالا بدانیم. و آن این است که غرض مولا در واجب نکته اصلی است. در وجوب نفسی میدانیم که این امر خودش واجب هست، برای اینکه غرض مولا به خود این عمل تعلق دارد و غیر لیس الا غیر از این نیست. و اما در وجوب غیری میبینیم که غرض به واجب اصل و به واجب اصلی، غرض به واجب اصلی تعلق دارد و اما واجب غیری طریق است، طریق رسیدن به واجب اصلی، طریق وصول به واجب اصلی. این مطلب که معلوم شد برای ما، میبینیم در مثال وجوب تعلم، وجوب تعلم که در این موارد که به عبارت دیگر همان فحص هست یا برگرفته از هلا علمت، وجوب تعلم است. این وجوب تعلم بالوجدان طریق هست، وجوب تعلم اصل عمل به طور صریح اعلام میکند که این وجوب تعلم طریق هست. پس از اون که این وجوب طریقی شد، خود طریق به ما و طریق مصلحت کاملی ندارد. غرض مولا به طریق تعلق ندارد، غرض مولا به اصل آن عملی که طریق به آن عمل هدایت می کند تعلق دارد. و ثواب و عقاب مربوط به تحقق غرض و تخلف غرض است، نه به چیز دیگر. با این توضیحی که داده شد و دیدیم وجوب تعلم قطعا طریقی است، می‌فرماید که بنابراین استحقاق عقاب دائر مدار تخلف واقع هست، نه تخلف طریق، چون طریق که غرض اونا نیست، اون واقعی که طریق برای وصول آن عمل طریقیت دارد، آنجا غرض مولا نهفته است. بنابراین وجوب که طریقی باشد به هیچ وجه استحقاق اقام ندارد. اما شما اگر بگید خب تخلف کرده از فحص واجب بود، وجوب تعلم ثابت شده بود، پس این تخلف هیچ اثری ندارد، جوابش رو در کلام شیخ انصاری دیدیم، یک قبحی دارد، یک نقصی دارد، خبر از سوء سریری مکلف میدهد، و اما اقاب بر آن استحقاق اقاب در آنجا زمینه نخواهد داشت. اما اگر اشکال کنید که خود شمای محقق عینی با موافقت با شیخ انصاری قائل به مصلحت سلوکیه هستید، شیخ انصاری هم که مصلحت سلوکیه را ابداع کرده، محقق نائینی هم مصلحت سلوکیه را قبول دارد، شما که قائل به مصلحت سلوکیه هستید، طریق اگر مخالفت بشود مصلحت از بین رفته، سلوک مصلحت دارد و تخلف از سلوک و انتفاع مصلحت طبیعتاً استحقاق عقاب در پی خواهد داشت. در جواب می‌فرماید که بله، ما قائل به مصلحت سلوکی هستیم، ولی نه به این معنا که شما تلقی میکنید. ما میگیم اگر مکلف وجوب تعلم که مثال ماست، وجوب تعلم را در نظر بگیرد و انجام بدهد و بعد این سلوک منتهی بشود به انجام واقع، کار درستی است، یک مصلحت اصلی انجام شده است که مصلحت عمل است، یک مصلحت طریقی هم به دست آمده است که در حقیقت مقدمه را مورد توجه قرار داده است و ما تا این حد قائل به مصلحت سلوکی هستیم که مخالفت واقع صورت نگیرد. سؤال: در صورتی که شما میگید مصلحت سلوکیه و بعد میگید که واقع باید انجام بشود، آنگاه مصلحت در خود عمل و در سلوک هست، فائده این التزام چه میشود؟ جواب: خود این عمل و التزام به وجوب تعلم مضافاً بر آن مصلحت اصل عمل، یک ثوابی تحت عنوان مصلحت طریقی برای مکلف خواهد داشت. در مثال اگر کسی تخلف کنه، اگر کسی مثلا سلوک را رعایت کند و وجوب تعلم را رعایت کند، ولی برای انجام عمل که کشف شده است موفق نشود، مانعی به وجود بیاد، در این صورت نشان میدن که این مصلحت سلوکیه در حد خودش مصلحتی هست، هر چند مصلحت واقع را نمیتواند تدارک کند، ولی یک مصلحتی براش خواهد بود. نتیجتا در باره شبهه حکمیه فحص لازم است بر اساس اخبار و بر اساس حکم عقل. یک تقریب دیگری گفته شده است در چند ثانیه که این حکم عقل در حقیقت برگرفته از علم اجمالی باشد. علم داریم به احکام و اون علم برای ما مسئولیت می آورد، به حکم عقل باید فحص کنیم. می فرماید که عباراتنا شتا و حسنک واحدون، در نتیجه هر دو تقریب به یک هدف منتهی می شود. مشکلی نداریم اگر کسی از راه علم اجمالی وارد بشود به حکم عقل منتهی می شود، و اگر کسی از طریق خودی حکم عقل وارد بشود در حقیقت حکم عقل قطعی است در جهت اثبات مطلوب، یعنی فحص در شبهه حکمیه. این قسمت از بحث را اینجا کامل شد. یک متمماتی دارم که انشاءالله فردا بس داریم. سلامتی آمان موزا سلامت حد کنم.